是你烦恼。
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با نام و یاد خدای مهربان، عرض سلام دارم حضور خانواده‌های محترم و دانش آموزان عزیز. من شاکر هستم، مدرس درس تاریخ. از رادیو فرهنگ دوره‌های پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم رو از بخش نیم سال دوم آغاز می‌کنیم. امید که مرور این درس‌ها کمک بکنه به روند آموزش تا ما بتوانیم از این بحران رهایی پیدا بکنیم. درس نهم پایه دهم، ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان. عزیزان میدونن که یکی از تحولات بسیار مهم در حیات تاریخ این سرزمین مهاجرت اقوامی هست که بین 3 تا 4 هزار سال پیش به فلات ایران مهاجرت کردند و این مهاجرت سبب هم تشکیل حکومت‌های نیرومند در این سرزمین شد که به تبع اون تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی گسترده‌ای رو در این سرزمین به همراه آورد. ما در درس قبل یه اشاره‌ای داشتیم به در واقع زمینه‌های شکل‌گیری تمدن‌های ایران در این سرزمین و به طور مشخص از تمدن ایلام صحبت کردیم که اینها رو جزء تمدن‌های قبل از آریایی می‌دونیم که در فلات ایران سکونت داشتن. حتما به شما گفته شده که فلات ایران سرزمین خالی و لم یزرعی نبوده. سرزمینی بوده که پایگاه تمدنی داشته، اقوامی در این سرزمین زندگی می‌کردند و امروز وجود تپه‌های تاریخی که در واقع سایت‌های باستانشناسی به شمار میان نشان از این داره که ما تا 7000 سال قبل در این سرزمین آثار تمدنی داشتیم. تپه هایی مثل تپه سیلک، تپه گیان، تپه زیویه و بسیاری سرزمین ها و مناطق دیگه و تمدن ایلام که خب خودش یک تمدن کامل و یک حکومتی بود که بیش از 1000 سال در این سرزمین حکومت کرد. اما وقتی ما واژه ایران رو میشنویم که یکی از قدیمی ترین واژه ها در تاریخ حیات سیاسی جهان هست، با کلمه آشنا میشیم به نام آریا. یعنی واژه ایران برگرفته از واژه آریایی هست. قومی که به این سرزمین اومدن خود را آریا نامیدند. آریایی رو و آریا رو به معنی شریف و آزاده تعریف شده. پس در واقع ایران یعنی سرزمین مردمان شریف، سرزمین انسانهای آزاده. اما یه نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که ما چه کسانی رو میتونیم آریا بنامیم؟ آیا همه هندو اروپایی ها آریا هستند؟ غلطی شایع شده به این مضمون که ما چنین تصوری میکنیم که اقوام هندو اروپایی که اقوامی هستند که از هند تا اروپا رو شامل میشن همه از این در واقع دسته و رسته بودن، در حالی که این گونه نیست. ما در زیر مجموعه واژه هندو اروپایی اصطلاح دیگه‌ای داریم به نام هندو ایرانی. آریا رو ما برای هندو ایرانی ها می توانیم به کار ببریم، یعنی نزدیکترین پسر عموهای تاریخی ما هندی ها هستند که ما تقریبا میشه گفت در چند هزاره پیش از آسیای مرکزی که حرکت کردیم در تقریبا منطقه خراسان بزرگ از هم جدا شدیم، دسته‌ای به پایین رفتن به سمت سرزمین هند و گروهی هم به سمت ایران اومدن. و شاید مثالش هم این باشه که وقتی که این اقوام وارد سرزمین هند شدن و با بومیان اونجا برخورد کردن، اصطلاح پاریا یعنی خارج از آریا رو برای اونها به کار بردن. این نکته بود که لازم بود توضیح داده بشه که بدونیم که واژه آریایی شامل دیگر اقوام هندو اروپایی نمیشه. همونطور که اشاره شد در مورد اینکه این اقوام در کجا زندگی میکردن اتفاق نظر ثابتی وجود نداره، اما اون چیزی که قابل در واقع تأمل هست اینه که الفزارها و نواحی چراگاه‌های شمال شرق فلات ایران و جنوب روسیه جایی هستش که در واقع این اقوام حرکت کردن. حالا اطراف دریاچه آرال رو هم میتونیم به عنوان یه مبنا در نظر بگیریم. اما وقتی در مورد مهاجرت صحبت میکنیم فکر میکنیم که اینها در یک زمان خاص تصمیم گرفتن و فرض کنیم 10 سال یا 50 سال یا 100 سال بعد وارد ایران شدن. این گونه نیست. مهاجرت این اقوام به صورت دوره‌ای بوده و چند صد سال و تا حتی 1000 به تدریج طول کشید. این که در مورد اینکه اینا چرا مهاجرت کردن، خب دلایل گوناگونی وجود داره، اما شاید یک عاملی که خیلی میشه روش تمرکز کرد بحث جمعیته. وقتی که جمعیت انسان‌ها و جمعیت گله‌هاشون زیاد میشد و اون چراگاه‌ها دیگه توان نداشتند، اینا حرکت میکردن و به صورت دسته ها و گروه هایی به نواحی و سرزمین های جنوبی تر و گرم تر حرکت میکردن. شما از دوره های قبل هم خوندین که ما وقتی در مورد واژه آریا صحبت میکنیم داریم از مادها، پارسها و پارتها صحبت میکنیم، یعنی اقوامی که در این سرزمین موفق به تشکیل حکومت شدن و چند سده در این سرزمین حکومت کردن. اولین حکومتی که ما تحت عنوان حکومت آریایی در ایران به رسمیت میشناسیم حکومت ماد است. بنابر روایت در واقع تاریخ باستانی ما و اسطوره‌ای ما سلسله‌ای مثل پیشدادیان و کیانیان رو داشتیم و بعد ما اومدیم و از سلسله‌های دو تا پادشاهی دیگه به نام اشکانیان و ساسانیان صحبت شده. ما در این روایت که در شاهنامه هم به وضوح دیده میشه اطلاعی از مادها و هخامنشیان نداریم که خب دلایل متعددی داره که یه بخشش هم برمیگرده به این که گذر زمان و از بین رفتن منابع و آثار باعث شده که اطلاعات زیادی از این سلسله ها و حکومت ها به دست ما نرسه که در یکی دو سده اخیر با تلاش هایی که صورت گرفت توسط باستانشناسان، ترجمه خطوط میخی، ما متوجه شدیم که در این میانه حکومت ها و سلسله هایی مثل ماد و هخامنشی ها هم وجود داشتن و ما با این حکومت ها با سابقه فعالیت های باستانشناسی در ایران و اینکه این سلسله ها و آثارشون و کتیبه هاشون چگونه پیدا شده در درس های گذشته آشنا شدیم. تأسیس حکومت ماد. مادها اولین اقوام آریایی بودند که در حدود 2750 سال پیش در این سرزمین موفق شدند که حکومت تشکیل بدن. این چیزی هستش که اسناد و مدارک تاریخی در اختیار ما قرار میده. مادها ظاهراً به 7 طایفه و قبیله تقسیم شده بودند. اتحاد و انسجامی میانشون وجود نداشت و تقریبا به صورت مجزا زندگی می کردن و همین عدم اتحاد سیاسی سبب شده بود که حکومت‌های دیگه از این خلا به نفع خودشون استفاده بکنن. ما نام مادها رو در سالنامه‌های آشوری در قرن 9 قبل از میلاد برای اولین بار می‌بینیم. در کتیبه شلمان نصر سوم ایشون در فتح‌نامه‌هایی که می‌نوشتن که این سنت آشوری‌ها بود اشاره می‌کنه که ما به سرزمین پارسوا حمله کردیم، غارت کردیم و این نام ماد یا مدی اونجا دیده میشه. اینکه چرا آشوری‌ها از شمال میان رودان، از شمال بین النهرین به فلات ایران میتاختند دلایل متعددی داره. کتاب شما به دو عامل و یا دو دلیل مشخص اشاره کرده. به دست آوردن فلزات و سنگ‌های قیمتی و غنایم. که خب غنایم یه بحث عمومی هست که میتونه در واقع غارت باشه که از گندم و جو باشه تا حیوانات و چارپایانشون و بسیاری مسائل دیگه. خب اینجا نامی از آشور شد. خب گذشته درس قبلی هم بهتون اشاره شد. آشوری ها رو ما به عنوان جنگجویان دنیای قدیم میدونیم. اینها هم به سرزمین های جنوب بین النهرین حمله میکردن و هم از طریق گذرگاه های زاگرس خودشون رو فلات ایران میرسوندن. سالی چند بار میومدن، باج و خراج میگرفتن و باز میگشتن. حتی در منابع آشوری ما نام کوه دماوند رو داریم و این نشون میده که اینها تا این مناطق پیشروی میکردن و میومدن. این یورش ها و این غارت ها طبیعتا جامعه رو به این فکر میندازه که ما با هم متحد بشیم. روایتی را هرودوت مورخ یونانی داره از کسی که در واقع ما در اصطلاح عام به نام دیاوکو یا دیاوکو میشناسیم که داستانی روایت میکنه که چگونه مادها با هم متحد شدن. اما همونطوری که در کتابتون مشاهده میکنید ما واژه دهیوکه رو داریم. دهیوکه در واقع شکل درست و صحیح واژه و اصطلاحی هستش که در نظام آموزشی گذشته ما به نام دیاوکو معمول بود و شناخته میشد. دهیوکه واژه درستری هست به این معنی که واژه‌ای است ایرانی، یعنی با تلفظ ایرانی ما باید دهیوکه معنی کنیم که دهیوکه رو در واژه ایرانی به معنی سرزمین معنی کردند. برای مثال ما در روایات یونانی دهیوکه رو دیوکس در واقع می‌بینیم و هرودوت او را دیوکس معرفی می‌کنه. پس این تفاوت نام‌ها در زبان‌های گوناگون یه امر طبیعیه. دهیوکه قبایل هفتگانه رو با هم متحد میکنه و در شهر هنگمتانه یا هنگمتان، یعنی جایی که مردم اونجا اجتماع کردن و به دور هم جمع شدن، اینها رو متحد میکنه و کانون اولیه و هسته اولیه تشکیل حکومت ماد رو پایه‌گذاری میکنه و ایجاد میکنه و دستور میده که برج و بارویی و در واقع امکاناتی و حصاری در دور شهر بکشن، نیروی نظامی تربیت میکنن تا بتونن جلوی یورش در واقع آشوری ها رو بگیرن. هرچند که در نهایت موفق نبوده، چرا که ما میبینیم که در زمان سارگون دوم حمله ای که به ماد میشه اینها رو شکست میدن و حتی تبعیدشون میکنن و مدتی رو در واقع دهیوکه و در واقع قبایل ماد در تبعید میگذرونن. بعد از ماد ما دوره فراورتیش رو داریم، فرزند ایشون، که حتی فراورتیش رو کتاب شما نامی ازش نبرده، ولی چون ما تاریخ جزء دروس تخصصی ما هست باید اطلاعاتمون بیشتر باشه. فراورتیش در واقع سعی میکنه که ضعف مادها رو به نوعی جبران بکنه. ما برای اولین بار اینجاست که میبینیم که او پارسها رو ضمیمه مادها میکنه که اونها یک حکومت محلی بودن و عملا اینها رو تابع خودش میکنه و فراورتیش در جنگ با آشوری ها کشته میشه. اما وقتی به دوره اوج سلسله ماد میرسیم به شخصیتی برمیخوریم به نام هوخشتره که کتاب شما تحت عنوان ماد در اوج قدرت ازش یاد. سومین پادشاه ماد هوخشتره هست که اگر ما این واژه رو بخوایم به زبان امروزی معنی کنیم میشه گفت پادشاه خوب که از دو بخش ترکیب شده. هوخشتره اقداماتی انجام میده که در کتاب شما به این موضوع پرداخته و خب سوال مهمی هست باید هم به توجه کرد. نخست با تشکیل سپاه منظم و کارآمدی از قبایل گوناگون ماد و پارس قدرت رو بیشتر میکنه، حکومت ماد رو تثبیت میکنه. سپس با حکومت بابل علیه آشور متحد و به حاکمیت آشوریان پایان میده. و این اقدام بسیار بزرگی هستش که نه تنها مادها و فلات ایران، بلکه مردم بین النهرین را هم از شر آشوری‌ها خلاص میکنه. جریان اتحاد مادها و پارس‌ها که در نهایت با کمک هم و با کمک پادشاه بابل نبوپلاسر که با او متحد میشه و در سال 612 قبل از میلاد به نینوا حمله میکنن و با تصرف این نینوا به حکومت و عظمت آشوری ها پایان میدن، یکی از اتفاقات مهم در ادوار تاریخ گذشته این سرزمین و تاریخ باستان حوزه میانرودان هست. سقوط حکومت ماد. چهارمین و آخرین پادشاه ماد آستیاگ که در منابع آژیدهاگ هم گفته شده، پسر و جانشین هوخشتره هست. بیش از 30 سال حکومت کرد. دوره اول حکومتش خب دوره خوبی بود، پیشرفتهایی داشته، حتی به سرزمینهای دیگه حمله میکنه، قلمرو رو گسترش میده. اما این ثروت افزونی که وارد این سرزمین میشه و طبیعتاً خوشگذرانی و عدم ثبات سیاسی باعث میشه که حکومت ماد دستخوش مشکلات داخلی بشه و در پایان ما شاهد این هستیم که فردی به نام کوروش به حکومت مادها پایان میده، حکمتانه رو فتح میکنه و سلسله ماد رو به پایان میرسونه. در مورد کوروش خب صحبت و بحث بسیار زیاد هست. یه داستان و روایت اسطوره‌ای و قصه و داستانی وجود داره که هرودوت نقل میکنه در مورد اینکه او چگونه در واقع زندگی میکرده و یک نسبت فامیلی بین او و آژیدهاگ ایجاد میکنه، به تعبیری که در واقع آژیدهاگ آستیاگ پدر بزرگ او بوده. به هر جهت این روایت و داستانی هستش که در منابع یونانی اومده. کوروش هخامنشی این نام رو از جد خودش که هخامنش باشه، که رئیس قبیله‌ای بود به نام قبیله پاسارگاد، به یادگار داره و بعد از اینکه حکومت تشکیل میده به افتخار نام جدش که هخامنش باشه نام سلسله رو سلسله هخامنشی مینامه. نکته لازم به ذکر این هستش که جنگ پارس ها و مادها ظاهراً بنابر آثار و منابع تاریخی خیلی با خونریزی زیاد همراه نبوده. یه بخشش هم برمیگرده به این که ظاهراً سرداران ماد خودشونو به کوروش تسلیم میکنن و برای همینه که در واقع حکمتانه به راحتی تصرف میشه و انتقال قدرت از ماد به پارس به آرامی صورت میگیره. و با توجه به شخصیتی که از کوروش ما سراغ داریم که بعدها هم بیشتر باش آشنا خواهیم شد، خونریزی و کشتار وسیع صورت نمیگیره تا حدی که حتی مورخین یونانی تا مدتها هخامنشیان رو به عنوان حکومت مادی در واقع میدونستن در آغاز و این رو ادامه حکومت ماد میدیدن، که این نشون میده که این انتقال قدرت ظاهرا خیلی آرام صورت گرفته. اما تأسیس حکومت هخامنشی، هخامنشیان حکومت محلی بودن که در سرزمین انزان یا انشان که بخشی از خوزستان امروزی میشه حکومت محلی داشتن، تحت تابعیت ماد بودن تا زمانی که کوروش دوم موفق میشه که با کمک بزرگان مادی آستیاگ رو از میان برداره و سلسله هخامنشیان رو تأسیس بکنه. شما در پایین این صفحه یک نموداری میبینید که در این نمودار هخامنش رو به صورت سلسله هخامنشیان در این شجره نامه مشاهده می کنید. بعد از هخامنش چهش پیش رو دارین که پادشاه انشان هست، حکومت محلیه. یه قسمت هایش رو در واقع براتون نقطه چین کرده که این بر اساس کتیبه بیستونی که از داریوش به یادگار مونده، شما میتونید با توجه به شواهد و مدارکی در کنار کتابتون اومده این قسمت رو پر بکنید، یعنی کوروش اول، کمبوجی اول که پدر کوروش، و بعد میرسیم به کوروش پادشاه ایران و بعد به نام کمبوجی رو داریم که دومین پادشاه هخامنشی هست، و یه دفعه شما میبینید که شرایط تغییر میکنه، یعنی این قسمت شجره نامه نام داریوش رو دارید و این نشون میده که داریوش هخامنشی و کوروش هخامنشی از یک خانواده هستند و شجره نامشون در نهایت به نام هخامنش میرسه. اگر ما پدر و پدر بزرگ داریوش رو هم ادامه بدیم، میتونیم در واقع از بالا هخامنش، چشپیش، آریارمنه، ارشارمنه، ویشتاست و برسیم به داریوش که این برآمده است. خدمت رو عرض کنم که کتیبه بیستون داریوش هست. بخش اول درس 9 رو به پایان میرسونیم. ادامه درس رو در نوبت بعد خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد.
سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار بخش صبحگاهی از شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید.
100 ثانیه با کتاب.
بدان که کلید معرفت خدای تعالی معرفت نفس خیش است. هیچ چیز به تو نزدیکتر از تو نیست. چون خود را نشناسی دیگری را چون شناسی؟ همانا گویی من خیشتن را شناسم و غلط میکنی که چنین شناختن کلید معرفت حق را نشاید، که ستوران از خیشتن همی شناسند که تو از خیشتن. این سر و روی و دست و پای و گوشت و پوست ظاهر بیش نشناسی و از باطن خود این قدر شناسی که چون گرسنه باشی نان خوری و چون خشمت آید در کسی افتی و چون شهوت غلبت کند قصد نکاح کنی و همه ستوران اندر این با تو برابرند. کیمیای سعادت از نمونه‌های عالی و کم نظیر شیوه نگارش کتب اخلاقی است که مصنف آن امام محمد غزالی آن را پس از گوشه‌گیری و انزوا در آخرین سالهای قرن پنجم هجری به زبان فارسی نگاشته است. این کتاب که برای جمهور مردم نوشته شده خلاصه است از کتاب احیاء علوم الدین که غزالی به زبان عربی برای اهل تحقیق نوشته بود. کیمیای سعادت مهمترین اثر فارسی غزالی و نمونه عالی از نثر لطیف و روان است. مجموعه دو جلدی کیمیای سعادت به همت حسین خدیبجم گردآوری و به کوشش انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است.
با ما همراه هستید و بخش صبحگاهی رو پی خواهیم گرفت. این دم که ساعت 11:54 و اینک 12 ثانیه است و با ما همچنان همراهید.
ایران
جغرافیای
مهربان. به نام خدا. سلام. برای لذت بردن بدانیم گاهی تکرار هم میتواند لذت بخش باشد، مثل تکرار لذت خواندن کتابی که تازه زبانش را فهمیده، آنقدر که گوشه صفحاتش جای انگشتانت بماند و پر شود از یادداشت‌هایت در گوشه و کنارش. لذت دیدن دوباره آلبوم های جاسازی شده در دورترین نقطه خانه و گرفتن غبار عکس‌هایت، تکرار و لذت گوش سپردن به موسیقی های ناب، نوازش گوش ها و دل وجودت که گاهی دلت بخواهد در دل آشوب ها آنقدر برای خدا حرف بزنی و بزنی، خدا هم کیف کند از زمزمه زیر لب بندش و خودت لذت ببری از این که در آغوش چنین خدایی هست. و چقدر لذت دارد که دلت برود برای دل سیر دیدن عزیزانت که هیچ تکراری از این لذت بخشتن نیست و نخواهد. امضا ایران، جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
دنیا مثل یک دوربین بزرگ عکاسیه که دائما در حال عکس گرفتن از تمام اعمال و رفتار ماست. همونطور که همیشه مراقبیم تا مقابل دوربین‌های معمولی ژست مناسبی داشته باشیم، حواسمون به این دوربین هم باشه که مبادا عکسی از ما بگیره که وضعیت نامطبوعی را نشون بده. خودمون و دیگران این عکس‌ها رو می‌بینیم. پس مراقب باشیم که همواره ژست مناسبی داشته باشیم تا تصاویر همیشه زیبا از آب در بیاد.
به سر آرم شبها به امید فردا، تا آید روزی به مراد ما. به سحر آوردم همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
یکی از ملاک‌های باسواد بودن توانایی برقراری رابطه عاطفی با خانواده، همسر و دوستان به نحو احسنه. یعنی چی؟ یعنی اگه ما یاد نگیریم که یک رابطه مناسبی با اطرافیان خودمون برقرار بکنیم، یه رابطه عاطفی و محبت آمیز رو نتونیم با دیگران برقرار بکنیم، یعنی ما از بخشی از سواد محرومیم. یعنی ما سواد عاطفی نداریم. سواد عاطفی یکی از ملاک‌های با سواد بودن از نظر یونسکو. دیگه نمیگن که آقا اونایی که مدرک دارن اونا با سوادن، میگن اون کسی که میتونه رابطه عاطفی برقرار بکنه، میتونه محبت بکنه به دیگران، میتونه خودش رو جای فرد داغ دیده بذاره، اون یک فرد با سواده. سواد عاطفی یعنی اینکه بتونی با خانوادت، همسرت و دوستان دیگت رابطه گرم و صمیمی برقرار بکنی، اونا از اینکه در کنار تو هستن لذت ببرند، نه اینکه هر لحظه آرزو بکنن که دیگه تو رو نبینن.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
شنوندگان محترم، سپاسگزارم که با شبکه رادیویی فرهنگ همراه هستی در روزگاری که کمی متفاوت رقم خورد نسبت به سالهای گذشته. بنا کردیم که امسال در خانه بمانیم، چون قرار هست که مراقب یک دیگر باشیم و عاشق هم باشیم. پس این شرط از سوی ما که برای پیشگیری هرچه بهتر و اینکه زودتر سلامتمون رو به دست بیاریم، در خانه بمانیم و از یک دیگر مراقبت کنیم. برنامه بعدی ما در بخش صبحگاهی حریر سخن نام داره و به مدت 25 دقیقه و 54 ثانیه گوش میکنیم. باز میگردیم همچنان در بخش صبحگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ کنار شما خواهیم بود.